رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی جمعه 14 ینور، مرزا سلیم پور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت است همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
صرف نظر از گذشت‌های رهبری تونس، در این کشور اعتراض‌های دسته‌جمعی با تقاضای استعفا ادامه دارند. قانونگذاران قزاق از برگزاری نظرخواهی عمومی مردمی در مسئله تمدید دور ریاست جمهوری پرزیدنت نظربایف پشتیبانی می‌کنند و سال گذشته در تاجیکستان 3 دفعه حکم حبس ابد صادر شده است. در مرکز پایتخت تونس پلیس اعتراضگران را با گاز اشکاور پیشواز گرفت. در این بین شرکت‌های سیاحی سعی دارند توریست‌ها را از این کشور بیرون کشند. روز جمعه در نزد بینای وزارت کارهای داخلی تونس تخمیناً 5000 نفر گردی هم آمده استعفای فوری زین‌العابدین بن علی را تقاضا نمودند. بعضی اعتراضگران به بالای بام وزارت برآمدند. روز پنجشنبه پرزیدنت تونس زین‌العابدین بن علی طریق تلویزیون سخنرانی نموده وعده داد که در انتخابات پرزیدنتی سال 2014 نامزدیش را پیشنهاد نمی کند. او گفت اکثر طلبهای مردمی را قبول دارد.
ایوه شعب تونسی، کلمکم اليوم.
مردم تونس در داخل و خارج کشور، مردان و زنان تونسی، می خواهم امروز به شما مراجعت کنم. می خواهم مراجعت کنم زیرا وضع ما را به اصلاحات وادار می کند. این اصلاحات باید عمیق و فراگیر باشد.
تغییر عمیق، نعم، تغییر عمیق و شامل.
بن علی که 23 سال باز پرزیدنت تونس است، همچنان به پلیس کشورش فرمان داده است تیراندازی بر ضد تظاهر کنندگان را قطع کنند. مجلس قانونگذار قزاقستان از برگزاری نظرخواهی عمومی مردمی در مسئله تمدید دور ریاست جمهوری پرزیدنت نورسلطان نظربایف تا سال 2020 پشتیبانی کرد. این اقدام امکان می‌دهد که نظربایف از انتخابات سال 2012 جلوگیری کند. نظربایف 70 ساله بیش از 20 سال اینجانب رهبر قزاقستان است. روز جمعه هر دو پالاته پارلمان قزاقستان این اصلاح قانون اساسی کشور را دستگیری نموده از رفراندوم پشتیبانی کردند. خبرگزاری ها از نقل منصبداران عراقی آوردند که بیش از 10 محبوس متهم به عضویت در سازمان تروریستی القاعده از زندان شهر جنوبی بصره فرار کردند. روز جمعه تلویزیون عراق گزارش داد که ارتش و پلیس در جستجوی محبوسان فراری می باشند. حالا معلوم نیست که محبوسان چگونه از بازداشتگاه فرار کردند. آنها با تشکیل بمبگذاری ماشین متهم می شوند که ماه نوامبر سال گذشته حیات 10 نفر را از بین برده بود. روز جمعه سفیر ایالات متحده آمریکا با همراهی نمایندگان حکومت و رهبران فرهنگستان علوم تاجیکستان در مراسم افتتاح آزمایشگاه آژانس امنیت اتمی تاجیکستان شرکت نمودند. این آزمایشگاه با کمک مالی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در حدود شهرک آکادمی واقع در شرق پایتخت تاجیکستان ساخته و با دستگاه‌های لازم معاصر نظارت تکنیکی وضعی رادیاسیونی مجهز شده است. کنت گروس سفیر ایالات متحده آمریکا ضمن افتتاح آزمایشگاه امنیت اتمی تاجیکستان گفت این مرکز نه تنها برای تاجیکستان بلکه تامین امنیت یادرویی تمام منطقه خدمت خواهد کرد. تفصیلات این رویداد بعد چند دقیقه پیشکش می شود. سال گذشته در تاجیکستان 3 دفعه حکم حبس ابد و یا حبس حیاتی صادر شده است. روز جمعه در شهر دوشنبه رئیس دادگاه عالی تاجیکستان نصرت الله عبدالویف به خبرنگاران گفت در سال 2010 نهاد زیر رهبری او 3 دفعه حکم حبس حیاتی صادر نمود. همزمان نام برده افزود که دادگاه های کشور 2 دفعه حکم سفید کننده متهم صادر کردند.
در مجموع نسبت دو نفر حکم سفید بر آمده است، نسبت سی نفر قسمان حکم سفید.
عبدالله خاطر نشان کرد که سال گذشته دادگاه های جمهوری مرافعه 5930 پرونده جنایی را دایر نموده حکم 7491 نفر را صادر کردند. پلیس پاکستان میگوید روز جمعه تندگراهای اسلامی به خانه یک افسر پلیس که اصلا زن بوده است حمله کرده او و 5 خویشاوندش را به هلاکت رساندند. حمله در منطقه هنگوی ولایت خیبر پختونخوا به وقوع پیوسته است.
یک جوان تشکر. همکاری ما اسکندر خواجه‌میرزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj قابل دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و حالا نگاهی فشرده به سرخط گزارش‌های این نشری برنامه. شاه یا پرزیدنت زمان ریاست نظربایف را توسط رای پرسی تا 9 سال دیگر تمدید میکنند. دستگاه قضاوت یا جزا در یک سال دادگاه های تاجیکستان تنها 2 نفر را بیگناه برآورده اند. حضور زنان وزیران ازبک در توی سلیم بای بچه، رابطه های دولت با مافیا در ازبکستان و تیم استقلال در عرفه آغاز مسابقات جام اسنگ. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری 70 ساله قزاقستان نورسلطان نظربایف ظاهرا تا یک ده ساله دیگر در این مقام خواهد ماند. با وجود اعتراض های مردم و ویتوی نظربایف، پارلمان قزاقستان روز جمعه این ویتو را لغو و قرار کرد که کشور باید توسط رای پرسی او را به حفظ مقام رهبریش تا سال 2020 مجبور کند. اما بسیاری ها میگویند سناریو از اول چنین بود که انتخابات سال 2012 را با یک رای پرسی عوض کنند و مخالفت نظربایف با تمدید زمان ریاستش با چنین راه هم تنها با یک چیزی نمایشی و به خاطر حفظ آبروز. جزئیات این خبر در گزارش همکاری ما خیرمانی بقازاده.
وکیلان پارلمان قزاقستان ضمن رایدهی برای برگزاری رفراندوم تمدید صلاحیت های نورسلطان نظربایف تا سال 2020 و توصیف صفات هایش از شخصیت او به عنوان رهبری نظیر کمال آتاتورک، مهاتما گاندی و جورج واشنگتن ستایش میکردند. آن سال نظربایف 80 ساله خواهد شد. بسیاری ها از چنین رنگ گرفتن کار تعجب هم نکردند. هرچند بعدی صدا دادن تشبس یک گروه جمعیتی در منطقه دوردست قزاقستان نوید به جمع آوری شدن امضای طرفداران رفراندوم به خاطر تمدید مهلت نظربایف بسیاری ها دست به اعتراض زدند. برخی گفتند که این معرکه در اصل خیلی پیشتر نه در سیمی پلاتینسک بلکه در ساختارهای حکومت استانه طرح‌ریزی شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان میگوید که به طرفداری این ایده بیش از 5 میلیون امضا جمع‌آوری شده است، در حالی که قانون برای مثبت حل شدن پیشنهاد دعوت رای پرسی همگی 20 هزار آواز را کافی میشمارد. فعالان و مخالفان این تشبث از آغاز مشروعیت و امکان واقعی جمع‌آوری بیش از 5 میلیون امضا را در مهلت کوتاه زیر سوال برده زید این پیشنهاد اعتراض کردند. ولادیمیر کازلوف رهبر حزب ثبت نام نشده الغای مخالفین میگوید: و میگوید من نمیدونم که پرزیدنت نظربایف چی خواهد کرد، ولی میدونم که چی باید کند. و باید تمامی پارلمان را پراکنده کرده همه آنها را نه وکیلان مردمی بلکه کاسلیس و چوپلوس نامد و انتخابات نوی پارلمانی را برگزار کند و خودش باید سال 2012 به انتخابات پرزیدنتی رود. در چشم یک بخش مردم نظربایف به عنوان رهبر تجسم می شود که اسم قزاقستان را در جهان شناخته و نفوذ و آبروی آن را به مرتبه های بلند برداشته است، ولی از نظر بخش دیگری مردم او چون شخصی ارزیابی می شود که همراه با اهل خانواده اش از فروش ذخیره های غنی نفت بهره برده است. وقتی روز جمعه رئیس مجلس قزاقستان درباره پشتیبانی دایره های وسیع جمعیتی از رفراندوم لب گشود، منتقدان زیاد محکومیت دایره های وسیع را در داخل و خارج کشور به یاد آوردند. سفارت آمریکا در قزاقستان 10 روز پیش اظهارات پخش کرده برگزاری رفراندوم را به جای انتخابات پرزیدنتی چون قدمی قفا از روح دموکراسی محکوم کرد. حالا بعد امضای پرزیدنت یعنی موافقت خود نورسلطان نظربایف با تصمیم پارلمان، دو تغییرات در قانون‌های این کشور وارد می‌شود. اولی ایجاد قانون نو در این زمینه از جانب همین پارلمان و دومی اضافه کلمه الباشی یا رهبر ملت در پهلوی عباره پرزیدنت اول در کنستیتوسیا خواهد بود. برخی تحلیلگران از آن هراس دارند که چنین اقدام قزاقستان می‌تواند برای همسایه کشورهای دیگری آستانه در منطقه چون نمونه بدی عبرت خدمت کند.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، به ما یک زنگ یا یک اسمس بفرستید با این شماره و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه، ادامه گزارش از تاجیکستان، دادگاه عالی این کشور میگوید که دادگاهی تاجیکستان در سال گذشته 5930 پرونده را بررسی و نزدیک 7500 نفر را محکوم کردند، اما تا این یک سال قاضیان تنها 2 نفر را پوره و 3 تن دیگر را قسمان سفید کردند. حقوقدان ها میگویند دادگاه در تاجیکستان تا حال بیشتر یک ماشین جزاست که سفید کردن مجرم را کمبود کاری خود میشناسد. ولی باز چی عامل هایی است که قاضیان تاجیک را به محکوم کردن متهمین تحریک میدهد تا به سفید کردن آنها؟ ادامه این موضوع از خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید از حدوداً 6000 حکم که دادگاه‌ها در سال 2010 اعلان کردند، تنها 2 قضیه حکم بیگناهی گرفته است. نصرت الله عبداللهی رئیس دادگاه عالی گفت این 2 حکم بیگناهی در دادگاه‌های خوجند و دوشنبه اعلان شده است.
در رفتی بررسی در مروفیای سودی سوتو جمهوری قسمان از روی بعضی مواد 3 نفر سفید، پورا به طرز پورا 2 نفر سفید شده.
به صورت عموم صدور حکم‌های بیگناهی از حادثه‌های نادری ساختار دادگاهی تاجیک کیستان است که در بسیار حالت از پافشاری های قاطعانه شخص گناهکار و پیوندان او و یا توان مالی آنها حاصل می شود. کم اتفاق افتادن این گونه تحولات را رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به هنر و توان مفتشان پرونده ها ربط داد که به گفته او هر قضیه را عمیق پژوهش می کنند و بر پایه دلیل و برهان قاطع به دادگاه می دهند. اما فخرالدین زاکیروف کارشناس در امور حقوق می گوید مشکل در نظام تفتیشاتی و دادگاهی تاجیکستان است که از روی فعالیت به هم پیوندی قوی دارند و هر دو هم تا جای منفعت دارند که گناهکار احتمالی حتما زندانی شود.
اگه تصور کنید چند نفر در یک آغاز پرونده جنایتی شخصی منفعت دارند که این شخص سفید نشود، در حالی که سفید شدن گناهکار میشوند که این شخص غیر قانونی آغاز پرونده، غیر قانونی اعلام کردنی است. اگر که چوره پیشگیری حبس باشد، غیر قانونی در حبس نگه داشتن، از روی قانون شخص سفید شده حقوق به طریق ضرر معنوی دادن دارد. الان ترتیب ضرر معنوی این است که باز همون ضرر باید که از حسابی نفرای گناهکار باید رویانده شود.
اعلان بیگناهی همچنین جبران معنوی و مالی را به دنبال دارد که آن را باید نهاد مسئول با شمول پلیس دادستانی و یا دادگاه پرداخت کنند. کارشناسان میگویند شاید این عامل نیز در کم بودن حکم بیگناهی نقش داشته باشد. به قول آنها ضعف دادگاه‌ها در این است که اکثرا تحت تاثیر مقامات تفتیشاتی قرار میگیرند. فخرالدین زاکیروف میگوید
در مورد مفهوم پرزنس نیوینونس، یعنی احتمالیت بیگناهی، کم اهمیت داده می شود. بیشتر در مورد اهمیت نیست احتمالیت گناهگاری. اثبات کردن بیگناهی به ذمه خود همون شخص واگذار است. قانون میگه که گناهگاری شخص باید مقامات همون دخلوری که باید گناهگار حساب میکند اونها باید اثبات کنند.
آقای زاکیروف میگوید مشکل دیگر در ساختار قانونگذاری تاجیکستان است که قانون جنایی را اکثرا بدون بحث و با پیشنهادات مقامات حفظ حقوق تکمیل میدهد و در نتیجه توضیح و علاوه های وارد می شوند که کار تفتیشات را آسان می کند، اما برای متهمان و وکیلان دفاع مشکل می آفرد. کارشناسان می گویند چنین وضع به اعتمادی مردم را به دادگاه های کشور نیز به وجود آورده است. طبق اطلاع سازمان حقوق بشر تاجیکستان، طی سالهای اخیر بیش از 50 شکایت از نقض حقوق و حکم های غیر منصفانه دادگاه های تاجیکستان به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد وارد شده است. نصرت الله عبداللهی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید
شخصیت همه آدمو شما در معلوم هست، هر کردار حرکتای او شما میدونید که باید چقدر کردار خودش حرکت خودش کتی جامعه با خزینه دولت با ضرر رسانده شده است.
رئیس دادگاه عالی غفار مرزوف سابق فرمانده گارد ملی را مثال آورد که اخیرا نزدیکانش به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شکایت بردند. وی گفت همچنین شکایت از نزدیکان محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات نیز آمده بود که دادگاه عالی طریق دستگاه رئیس جمهور و وزارت خارجه تاجیکستان به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پاسخ فرستاد. آقای عبداللهی افزود جنایت های آنها ثابت شده است و تجدید نظر نخواهند شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
شنوندای عزیزی مجله پرکریستوک محصولی بخش 5 بخش آسیای مرکزی در رادیوی آزادی شام یکشنبه و صبح دوشنبه تقدیم خواهد شد، ولی در ادامه این ساعت مجله هم یک موضوع مربوط به منطقه را داریم. خبرگزاری کانادین پرس با تکیه به سامانه ویکیلیکس یک نامه 4 سال پیش سفیر آمریکا در تاشکند جان پورنل را نشر کرد که در آن از ارتباط بین رهبران مافیا و مقامات رسمی ازبکستان صحبت می‌شود. بنا به این نامه سفارت نوار ویدیویی مراسم فاتحه سردار پسر سلیم عبدولیف ملقب به سلیم بوی بچه را دریافت کرده است که در این معرکه صرف زنانه در ماه ایولی سال 2005 همسران وزیر داخله بهادر مطلوبوف، وزیر عدلیه بورتاش مصطفیوف، وزیر خارجه الیار غنیف و وزیر مالیه رستم عظیموف نیز حضور داشتند. سلیم بوی بچه یک رهبر عالم جنایی تاشکند تعریف شده، گفته می شود که یک نفر او با زنهایی که میرقصیدند پولهای 100 دلاری میچسبند و هر مهمان از صاحب توی گردنبند 1000 دلاری تحفه گرفت. همان سال عبدولیف زادروز همسرش شهلا را نیز با شکوه برپا کرد که در آن همسر الیار غنیف و مصدران دیگر شرکت داشته، اکثر مهمانان به همسر سلیم بویبچه 3000 دلاری پول نقد تحفه کرده اند. در باره ارتباط رهبران ازبکستان و حتی فرزندان رئیس این جمهوری اسلام کریموف با سران مافیا، به خصوص با افراد چون سلیم بویبچه و غفور بویبچه که یکی رسما رهبری فدراسیون گوشتی کورش و دومی ریاست فدراسیون بوکس ازبکستان را در دست داشتند، قبلا هم زیاد صحبت نشد و حتی میگفتند که معامله نانوشته بین اسلام کریموف و این دو به اصطلاح شاه مافیا هم وجود دارد که شرایط حسنی به اصطلاح همزیستی را در صحنه ازبکستان بین دولت و ساختارهای مافیایی تعیین میکند. سلیم بویبچه با نوشته کانادین پرس در سال 2007 حتی عنوان افتخاری بهترین سپانسوری ورزشی سال در ازبکستان را به دست آورده بود. این در حالی است که سلیم بویبچه و غفور بویبچه در عالم جنایی نه فقط تاشکند بلکه در پهنای شوروی سابق از نفوذ فوق‌العاده برخوردارند و ارتباط آنها با چنین مقامات بلندپایه ازبک طبیعی است که به آبرو و اعتبار دولت کریموف لطمه میزند. و حالا ما در مهمانی برنامه سعید مظفر خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی را داریم و از او میپرسیم که این همه سر و صداها تا کجا واقعیت دارد؟
در ازبکستان رول مافیا و حکومت را با یک دیگر پیوست کردن ممکن، برای آنکه وقتی که ازبکستان مستقیم شد سال 1991 کریموف مبارزه برد با رکب، با جنایتکاری سازمانی یافته بسیار مبارزه سخت برد، ولیکن یک شخصانی که در بالا بودند مثلا سلیم بوی و غفور بوی اینا نرسید کریموف، برای آنکه اینها میگویند که ورو زکونن، اینها آبروی نه فقط در ازبکستان در جهان دارند، دزدی در قانون،
در عالم جنایی، یعنی
در عالم جنایی. بله، بعد هوای تا همین وقت من سلیم بای هم مثلا غفور بای هم اینها هم بسیارشون کارای جنایی میکردند، بعد اینا از این دست کشیدن گویا سازشنامه ای که در مابین آمد در بین کریموف و در بین این شخص ها که مثلا تو با من نرس من با تو نمیرسم، اینها بعد آیست آیست با سیستم دولت در آمده بیزنسی دولت رو با دست خود گرفتن.
سلیم بویبچه و غفور بویبچه کدام مقام رسمی هم دارن در ازبکستان؟
بله دارد، مثلا سلیم بوی حاضر رئیس سازمان گوشتینگری، فدراسیون گوشتینگری کورش میگوید که در ازبکی، بله. رئیس هوای است، غفور بوی باشد رئیس فدراسیون بوکس در ازبکستان، ولی حاضر غفور بوی در ازبکستان نیست، برای اونکه یک زیدی برآمدگی هست مابین با فکرم کریموف و هم غفور بوی، غفور بوی از ازبکستان افراد کرد و در دبی میباشد.
گزارش های هم میرسند از ازبکستان که تجارت های مهمی این کشور یا در دست نفرانی نزدیک به کریموف است یا در دست افرادی نزدیک به مافیا. این درست است؟
بله بله، برای آنکه تجارت های مهمی که مثلا است به خوراکواری، به آرد، به شکر که چیزهای مهم است، این همش در دست میگویند که در دست سلیم بوی هستند و دست غفور بوی، که اینها همه تجارت های مهم رو هر دویشان مثلا تقسیم کرده گرفته هستند و راهبری میکنند. اینها کار میکنند مثلا از خارج تجارت میکنند درباره انداز، درباره اندازی گمرک با حکومت، با همون گمرکچی ها اندوسچو، کی مثلا اینا یک سازشنامه بین خود دارند که مثلا از این حکومت هم منفعت دار است، بای ها منفعت دار است. مثلا سلیم بای بچه 7 سال پولی در همون وقت کوبه که پرزیدنت آید به تنیس میشد، مثلا مسابقه کشاده که از جهان می آمدند 7 سال به همین سرمایه داد، مثلا هر یک جایزه این مسابقه 500000 دلار بود، این رو سلیم بای میداد و میگویند که سلیم بای مثلا به دخترهای اسلام کریموف، لاله کریموف و گلنارا کریموف بسیار هم نزدیک است هستند به خانه سلیم بای، همه زنهای مثلا وزیرهای می روند و یا به زنهای سلیم بای مثلا به فرزندان سلیم بای علاقه دارند و در این باره بسیار ویدیو ها مثلا در یوتیوب مانده شده است که در اونجا دیده ممکن است که در توی های در جشن های سلیم بای بسیار زنهای وزیرها که در اونجا اشتراک میکنند. این از چی درک می دهد؟ از اون درک می دهد که سلیم بای یک ورف زکانه جنایتکار در عالم جنایی بسیار وابسته است، همچنبرچست وابسته است با حکومت.
یک جهان سپاس. سعید مظفر خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی بود در مهمانی برنامه ما با گفتگوی پیرامون ارتباطات بین مافیا و منصبداران دولتی در ازبکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت و شنونده عزیز، در این سامانه رادیوی آزادی برای شما یک سلسله وسایل باز کرده است، گوشه های چون صحیفه خوانندگان، چون قصه های شما که شما می توانید در این برنامه ها با رادیوی آزادی مشارکت کنید و اگر خبر دارید، گزارش مطلب یا عکس و یا تصویر، می توانید با توسط این سامانه با رادیوی آزادی در میان گذارید. و در این لحظه از برنامه مسئول سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان را داریم که آخرین نامه های رسیده خوانندگان این سامانه را برای ما خلاصه میکند.
دوام امروز خوانندگان تارنامه بیشتر اطراف سه موضوع از جمله مقامداران کارناشایم حکومت، افراد داراترین تاجیکستان و هدفهای اصلی چین در آسیای مرکزی بحث ها کردند. در موضوع اول یک خواننده از حصار نوشته است که در تاجیکستان کوچک 18 هزار منصبدار کار میکند و اگر 10 هزار آنها به مثل 100 هزار مردکار به روسیه میرفت نفع بیشتر میبود. اسکرجان میگوید نخود کارمندان وزارتخانه ها در زمان پیشرفت علم و تکنولوژی از کامپیوتر بخبر باشند. معلوم میشود که این کادرها نه همه به واسطه سواد وارد وزارت ها شدند، افزوده است او. اما الهام پاسخ داده است که اگر کارمند کامپیوتر را نداند ولی سواد کافی داشته باشد به کار خلل نخواهد رساند. ندانستن کامپیوتر گناه نیست، میافزاید الهام. آزاد شکایت میکند که امروز از مقامدار نمیتوان نام گرفت که به زبان ادبی تاجیکی و به یک زبان خارجی اندیشه خود را صحیح ابراز نماید. در موضوع داراترین افراد تاجیکستان طالب اظهار حیرت کرده است که چی گونه با معاش 500-600 دلاری منصبداران تاجیکستان ثروتمند میشوند. ولی شنبه بر این نظر است که نباید به مردم دارا نظر بد داشت و اگر فردی با مهنت حلال ثروتمند شده است پس حلالش باد، گفته است او. رهگذر فکری جالبی نوشته است. او گفته است که چند سال قبل حکومت یک سندی را برای ضرورت اعلام مال و ملک ثروتمندان تصویب کرد و در پی آن حاجی اکبر تورجانزاده و محی‌الدین کبیری دارایی خود را آشکار کردند، اما سالها گذشت دیگر کسی از مقامداران ثروتمند به این سند واکنش نشان نداد. خواننده با نام مخفی می نویسد که او دختر یکی از ثروتمندان است ولی زندگی عادی و آسوده حالانه را بیشتر میپسندد. نفر دیگری که خود را شنونده مینامد میگوید بهتر است که سیاستمدار منصبدار و لیدر مثل لنین و استالین ثروت پرست نباشد، وگرنه بر سر عوام مثل گربه بر سر موش ها خواهد شد. در بحث هدف های چین در آسیای مرکزی یک خواننده میگوید چین دیپلمات های عیار دارد و هر چی خواهد در منطقه راه اندازی میکند و از این رو باید در همکاری با این کشور از احتیاط کار گرفت. خواننده دیگری از چین نامه نوشته گفته است که برد اصلی چین در منطقه این است که به فرق از دیگر کشورهای ابرقدرت در منطقه به ساحه های اقتصاد و اجتماع مبلغ گذاری میکند، نه به بخش امنیت. این یک چند نمونه از نظر و واکنش های امروزه خوانندگان در صفحه اینترنتی بود و شنوندگان گرامی شما را هم به این بحث ها با نشانی www.ozodi.tj دعوت میکنیم.
بله شنونده عزیز، حتما نظر خود را بر رادیوی آزادی بنویسید، از جمله در باره برنامه ما. و این مرسید سلطان بود، مسئول سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در دوشنبه، با خلاصه آخرین نامه های خوانندگان این سامانه. و در دقیقه پایانی این نشر مجله تازه های ورزشی تاجیکستان، روزی 15 ژانویه در سن پترزبورگ روسیه مسابقات گروهی برای دریافت جام فوتبال کشورهای مشترک المنافع یا SNG آغاز خواهد شد. تاجیکستان را امسال در این سابقه تیم استقلال دوشنبه نمایندگی میکند، تیمی که گفته میشود از سوی رستم امامعلی پسر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تأسیس یافته است. گزارش شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نظرالله لطیف این بار با آمادگی تیم استقلال با مسابقات جام SNG اختصاص یافته است.
تیمی فوتبالی استقلالی دوشنبه پس از انجام جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شهر قزوین تاتارستان 14 ژانویه برای شرکت در مسابقات بین المللی جام اتحاد دولت‌های مستقل به شهر سن پترزبورگ روسیه سفر کرد. قهرمانی تاجیکستان در گروه ا با تیم‌های اینتری آذربایجان، اسکرا استلی مالدوا و نفتچی قرغیزستان رقابت خواهد کرد. نخستین بازی دسته استقلال 15 ژانویه با قهرمانی مالدوا تیمی اسکراستال برگزار خواهد شد. باید تذکر داد که دسته استقلال برای اولین بار در جام اتحاد شرکت می‌ورزد. به هیئت دسته 20 فوتبال باز شاملند که 7 نفرشان اعضای تیمی منتخب ملی فوتبال تاجیکستان می‌باشند. محمد علی صادقف حملگری دسته از جمله آنهاست. وی ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته مشکلی می شود برای که در خیلی گازون بوزی کردن و تاجیکستان با نیست، شرایط نیست، تیاری سخت دیدیم، کوشش میکنیم که بازی بهتری نشان دهیم از گروه مون برایم.
هم صحبت دیگری من عبدالرحیم بابایف متخصصی ورزیده فوتبال تاجیک درباره شرکت دسته استقلال در سبقت گروهی جام اتحاد 2011 چنین ابراز نظر کرد:
من باور دارم که در این مسابقات دسته استقلال دوشنبه خوب برآمد میکند. حریفان استقلال اگر در نظر گیریم، دسته قرغیزستان نه چندان دسته پرزور است. دسته هایی که در اروپا بازی میکنند آنها بیشتر با بازی هایی که یعنی در لیگ چمپیون ها و لیگ اروپا برآمد میکنند با آن مسابقات بیشتر اهمیت میدن و به فکرم که برای این مسابقاتی که در شهر پترزبورگ میگذرد آنها کمتر اهمیت میدن. اگرچه دسته آذربایجان سالهای اخیر در این مسابقات خیلی خوب برآمد میکرد یا دسته های مالدوا، اما با فکرم سالهای اخیر آنها نیز مثل دسته های روسیه و دسته های اوکراین به این کمتر اهمیت میدادند به این مسابقه.
19 دوره مسابقات بین المللی جام اتحاد 2011 با شرکت 16 دسته در 4 گروه صورت میگیرد. از هر گروه 2 دسته بهترین در دوره 4 یک نهایی که 19 ژانویه دایر می شود اشتراک خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نزلوه لطیف بود با ناغونی های ورزشی تاجیکستان. شنونده عزیز، تا این لحظه برنامه ما گزارش های داشتیم در باره قرار پارلمان قزاقستان جهت برگزاری رای پرسی با طلبی تمدیدی زمان ریاست نورسلطان نظربایف تا سال 2020 و از سوی دادگاه تاجیکستان در یک سال بگناه براورده شدن همگی 2 نفر. همچنین از رابطه های دولت و مافیا در ازبکستان صحبت داشتیم در این موضوع و تبرشونید از آمادگی تیم استقلال به جام اسنگ که روز شنبه شروع می شود. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان این نشر دوم مجله شامگاهی جمعه 14 ژانویه. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی این مجله خدمت شما برمیگردم، اما گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه خواهد داد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزادی تقدیم